رحمان الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز، حضار محترم، کسانی که صدای ما رو از طریق فضای مجازی میشنون و همینطور کسانی که در آینده این صوت و یا تصویر رو میشنون و میبینند. بحث ما حکمرانی در قرآن بود. تا کنون شاخه اول رو در واقع میتونیم بگیم که بحث کردیم از شاخه های مربوط به حوزه رسالت و نبوت. اون شاخه در واقع بنی اسرائیل بود که در قرآن کریم ذکر شده. یعنی ما اون شاخه ای رو بحث کردیم که از نسل حضرت اسحاق فرزند حضرت ابراهیم مباحثی درباره اونها در قرآن آمده بود که با حضرت یوسف بحث ما شروع شد، فرزند حضرت یعقوب سلام الله علیه، و بعد با انبیاء بعدی ادامه پیدا کرد. اکنون با توجه به این که میخواییم وارد بحث انشاءالله به زودی وارد بحث رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله حضرت ختم مرتبت بشیم، برمیگردیم و اون شاخه دوم رو در واقع میخواییم که واردش بشیم. یعنی باید برگردیم دوباره به حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم و قبلش حضرت نوح، با توجه به این که بنای ما بر این هست که حتماً اون چی رو که در مورد پیامبران اولوالعزم در قرآن کریم آمده و به نحوی با بحث حکمرانی مربوط میشه، اینا رو از این حیث مورد توجه قرار بدیم. در شاخه اول دو تا از پیامبران اولوالعزم بحث شد، یعنی حضرت موسی و حضرت عیسی. در این فصل دوم بحث ما که از امروز شروع میشه، ما اول به حضرت نوح سلام الله علیه میپردازیم، بعد به حضرت ابراهیم و بعد وارد بحث حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میشیم. در مورد رابطه حضرت نوح و حضرت ابراهیم در قرآن کریم سوره صافات آیه 83 و 84 این گونه می‌خوانیم که خدای متعال می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان من شیعته لابراهیم، یعنی از پیروان حضرت نوح حضرت ابراهیم هست. بنابراین خود قرآن کریم حضرت ابراهیم رو که خود حضرت ابراهیم هم یک پیامبر اولوالعزم هست، از پیروان حضرت نوح میدانه. در آیه بعدی جا عربه به قلب سلیم، میگه چون این هم یه قلب سلیمی داشت، از ناحیه پروردگارش قلب سلیم بهش داده شده بود. در سوره نحل آیه 123 به پیامبر اسلام دستور میده که تو پیرو ابراهیم باش. ثم اوحینا الیک، میگه ما وحی کردیم به سوی تو ای پیامبر، ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، که تو از دین و آیین حضرت ابراهیم که حنیف بود پیروی بکن. و ما کان من المشرکین، و البته ابراهیم از مشرکان نبود. بنابراین میبینیم که با یک واسطه پیامبر اسلام در واقع ادامه حضرت نوح محسوب شده. پس حضرت نوح رو داریم، بعد حضرت ابراهیم از شیعیان و پیروان حضرت نوح، و پیامبر ما مأموره که ادامه دهنده راه ابراهیم باشه. بنابراین این شاخه دوم که ما داریم بحث میکنیم، اینجا این بحث همیشگی بوده البته که آیا پیامبر اسلام از حضرت موسی و حضرت عیسی هم تبعیت می‌کرده و در واقع ادامه حضرت عیسی هست، یا اینکه نه این شاخه نبوتش به گونه دیگری ترسیم میشه بر اساس این آیات قرآن که خدمتتون عرض کردم و آیات فراوان دیگر. پیامبر اسلام ادامه حضرت ابراهیم محسوب میشه و این ارتباط رو خدا متعال مستقیم برقرار کرده. ما هیچ جا نداریم که به پیامبر اسلام گفته باشه که تو مثلا از دین عیسی تبعیت بکن یا از دین موسی تبعیت بکن یا البته هرچند که همه انبیاء الهی یک دین هست، ان الدین عند الله الاسلام، نمیخوایم بین انبیاء تفاوت بگذاریم. در قرآن هم گفته که لا نفرق، ما بین انبیاء الهی فرق نمیگذاریم. ولی به هر حال چیزی که از پیامبر اسلام خواسته شده اینه که شما پیرو به سبک زندگی ابراهیمی باش. و ابراهیم حالا در آیات دیگری میگه نه یهودی بود نه نصرانی بود، بلکه حنیف بود، مسلم بود، مسلمان بود، تسلیم خدا بود. بنابراین ما الان وارد این شاخه شدیم، یعنی شاخه حضرت نوح، ابراهیم و بعد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. اما ببینیم که حضرت نوح چه کسی است. البته این آیه بعدی رو هم خوبه که ملاحظه بفرمایید که در سوره احقاف آمده که خدای متعال می‌فرماید باز به پیامبر گرامی اسلام در سوره احقاف آیه 35 فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو صبر رو پیشه خودت بکن، مقاومت بکن، همونجور که اولو العزم از پیامبران صبر رو پیشه خودشون کردن، که من نشون خواهم داد که در ماجرای حضرت نوح این بحث صبر خیلی پررنگ مطرحه و خدای متعال در همین ماجرای حضرت نوح هست که به پیامبر اسلام دستور به صبر میده، که انشاءالله آیات سوره هود رو که بخونیم اونجا آیش آمده و من همونجا ذکر خواهم کرد. نام حضرت نوح 43 بار در قرآن کریم آمده. خب بعد از در واقع حضرت آدم ما پیامبر شناخته شده که داریم حضرت ادریس هست و بعد از حضرت ادریس حضرت نوح یا نوح رو داریم و بعد از حضرت نوح صالح رو داریم، بعد از حضرت صالح هود رو داریم و بعد از هود ما حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو داریم. خب یک دوره در انبیاء الهی دوره حضرت آدم هست، دوره هست که با حضرت آدم شروع میشه، دوره دوم دوره هست که با حضرت نوح شروع میشه. حضرت نوح واجد یه سری از اولین ها در واقع هست، اولین پیامبر فرستاده شده به سوی تمام مردم زمین هست، یعنی رسالتش جهانی بوده، قومی و محلی نبوده. اولین پیامبر اولوالعزم هست، اولین پیامبریه که عذاب در زمان ایشون نازل شده، پیامبریه که عمر طولانی کرده. البته این عمر طولانی رو برای حضرت آدم سلام الله علیه هم گفتن، مثلا بعضی ها حالا نقل شده نمیدونم چقدر درست هست در مورد حضرت آدم که 930 سال عمر کرده، ولی در مورد حضرت نوح مسئله‌ای که وجود داره اینه که در خود قرآن کریم آمده که ایشون 950 سال به رسالت مشغول بوده، به پیامبری مشغول بوده. و با توجه به اینکه گفته شده در 350 سالگی یا 450 سالگی به نبوت مبعوث شده، اگر 950 سال رو بگیم دوره نبوت ایشون هست، خب خیلی عمر طولانی داشته. یا حالا بعضی ها گفتن نه 950 سال هم از نبوت هست، به هر حال هر دوتا دیدگاه رو داریم. یک سوره در قرآن کریم به نام حضرت نوح نامگذاری شده که تماماً هم به بحث حضرت نوح پرداخته، یعنی حدیث حضرت نوح سلام الله علیه در سوره موسوم به نوح یه بار البته خلاصه آمده، ولی از اول تا آخر این سوره بحث حضرت نوح شبیه سوره حضرت یوسف که تمام سوره درباره حضرت یوسف بود. با این تفاوت که حدیث حضرت یوسف در سوره های دیگه نیامده بود، همش همون بود، فقط دو بار نام حضرت یوسف در سوره های دیگه آمده بود. اما مسئله اینه که ماجرای حضرت نوح در سوره های دیگه به فراوانی آمده و اتفاقا این سوره نوح که در سال چهارم بعثت نازل شده 5 سال بعد، یعنی در سال نهم بعثت سوره هود نازل شده و در سوره هود ماجرا و حدیث حضرت نوح با یه تفصیل بیشتری آمده و یه سری از مطالب که در سوره نوح نیامده اونجا ذکر شده، یعنی مخصوصا بحث و ماجرای کشتی حضرت نوح و اون داستانهایی که داره اینها در سوره هود آمده، که ما تلاشمون این هست که انشاءالله اگر بتونیم غیر از آیات سوره نوح آیات سوره هود رو هم که مربوط به حضرت نوح هست بخوانیم. در مورد حضرت نوح باز خدای متعال سفارش کرده که به نوح اقتدا بکنند انبیای بعدی. این آیه رو از جمله داریم که و نوحاً هدینا من قبل قل لا اسألکم علیه اجرا، تا میرسه به اینجا که اولئک الذین هدی الله فبه هداه مقتده، در سوره انعام آیه 84 و 90. از جمله در سوره های صافات انبیا، اعراف، توبه، یونس، ابراهیم، شعرا، هود، مؤمنون، قمر، انعام، حدید، نساء، تحریم، شورا، احقاف، حاقه، آل عمران، اسراء و احزاب مباحث مربوط به حضرت نوح آمده، که ما تلاشمون این هست که انشاءالله سوره نوح رو با هم بخونیم. البته با آیات از هم منظر حکمرانی من توجه خواهم کرد و همینجور آیات مربوط به حضرت نوح از سوره هود رو هم انشاءالله اگه خدا توفیق بده میخونیم، چون اونجا هم مطالبی آمده که ما به اونها احتیاج داریم. خب یه سوالی که مطرح میشه قبل از این که من بحث رو شروع بکنم اینه که خب حضرت نوح که اصلا حکومتی تشکیل نداده، یعنی چی که بحث حکمرانی رو ما در مورد حضرت نوح دنبال بکنیم؟ این مطلب مطلب درستیه، اما ما باید ببینیم که اون چه که یک پیامبر اولوالعزم در سطح رهبری داره پیگیری میکنه چی هست. این برای ما مهمه، چون که اگر هم موفق میشد که حکومتی تشکیل بده و حکمرانی رو در واقع راه بندازه به صورت پسینی، باید همین مطالبی رو که در دوره نبوت و رهبری خودش پیگیری میکرد اونجا هم پیگیری بکنه. به عبارت دیگه رهبری فراتر از دولت هست، یعنی انبیای الهی یکی از شؤونشون شأن تشکیل دولته و ساختن دولت هست. بنابراین ممکنه که یک پیامبر موفق به تشکیل دولت نشه، این هیچ صدمه ای به اون شاخصهای حکمرانی در اون پیامبر در واقع نمیزنه. یعنی یک پیامبر میاد در دعوت خودش مطالب مهم و شاخصهای مهم رو مطرح میکنه که از جمله این شاخصها در عرصه حکمرانی هم در واقع کاربرد داره. علاوه بر این که حالا من نشون خواهم داد من بعد اظهار تأسف بکنم که در واقع فهم قرآن خیلی جا به شیوه نادرستی صورت گرفته. ببینید حضرت نوح 950 سال پیامبر هست، اما در این 950 سال پیروانش به 100 نفر هم نرسیدن. چرا؟ و یکی از دلایلش طاغوت هایی هست که در برابر حضرت نوح قرار داره، که اتفاقا در آیات قرآن تصریح شده به این مسئله که حالا انشاءالله من خواهم خوند. یعنی یک کسانی بودن، یک ملعی بودن، یک سران کفر و شرکی بودن که اونها مانع موفقیت نوح بودن، اونها مردم رو علیه حضرت نوح رهبری می کردن. اگر مانعی در برابر حضرت نوح نبود، خب چرا حضرت نوح بیاد اینا رو نفرین بکنه؟ چرا عذاب نازل بشه؟ چون در مورد اصل دین که حالا در سوره هود انشاءالله میخوانیم، حضرت نوح میفرماید که من شما رو مجبور نمی کنم که ایمان بیارید. این به آیه انلزمکموها از زبان حضرت نوح داره نقل میشه که خیلی هم مشهوره در بحث آزادی های دینی و اعتقادی. بنابراین بعد دنبال این پرسش باشیم که چه اتفاقاتی میفته، چه مسائلی در مقابل حضرت نوح پیش میاد که ایشون به ناگزیر دست به نفرین میزنه و این عذاب برای اولین بار نازل میشه. چه عذابی هست؟ عذابیه که تمامی غیر مؤمنان در این عذاب از بین میرند، از جمله یکی از پسران حضرت نوح و از جمله همسر حضرت نوح که مال کافرین بودن، با کافران بودن. تعبیر اینه که مال کافرین بودن، نه من الکافرین. اینها بالاخره طرف کافران رو گرفتن، اما اینها هم از بین رفتن. برای همینه که گفته شده نوح پدر دوم ما هست، یعنی بعد از حضرت آدم که پدر اول بشریت هست، حضرت نوح در واقع با توجه به این باز تجدیدی که میشه، این عذابی که میاد و همه کسانی که به نوح ایمان نیاوردن اینها از بین میرن، یه به اصطلاح نسل جدیدی باز ما داریم که خب چنان که در خود قرآن هم پیش بینی شده، با توجه به اینکه انسان ها مختار هستند و آزادی دارن، باز ما شاهد نسل گمراهان هستیم. یعنی باز شاهد این هستیم که تعدادی از انسانها مسیر گمراهی رو در پیش میگیره. خب موافق باشید سوره نوح رو اول میخوانیم که در سال چهارم بعثت نازل شده و پیامش طبیعتاً به پیامبر و مسلمانها این هست که عرض کردم، میگه شما هم مثل نوح ای پیامبر صبور باش، ببین که نوح قومش باهاش چیکار کردن، یعنی قوم تو هم باهات همین کارها رو ممکنه که انجام بدن. در واقع این سوره پیام‌هایی داره برای عصر بعثت و حتی برای امروز ما. یعنی قرآن هیچ موقع یه چیزی رو برای تاریخ نمیگه، بلکه برای درس گرفتن و عبرت گرفتن میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. چهار تا سوره با انا نازل شده، انا ارسلنا، و مفسران بزرگوار فرمودن که این علامت اهمیت این بحث ها هست. انا انزلناه فی ليله القدر، انا فتحنا لك فتحا مبینا، انا اعطیناک الکوثر. ببینید انا فتحنا لك فتحا مبینا برای فتح مکه هست که سرآغاز دوره جدیدی در رشد و گسترش اسلام هست، یک عملیات مبارک، یا شاید بگیم مبارکترین عملیات نظامی که با کمترین تلفات یا بدون تلفات فتح مکه میسر شد. انا اعطیناک الکوثر، مبارکترین وجود. انا انزلناه فی لیلة القدر، مبارکترین کتاب. انا ارسلنا نوحا الى قومه، مهمترین اقدام خدای متعال در لطف به بشریت ارسال رسولان بوده، رهبری الهی هست. رهبری الهی مهمترین اقدامی هست که از سوی خدای متعال نسبت به ما انسانها صورت گرفته که باید شکرگزار و قدردانش باشیم. انا ارسلنا نوحاً الى قومه، ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. اینجا قوم یعنی مردمی که بودند. این تو همین منطقه بین النهرین بوده که حالا من توضیحات بیشتری را انشاءالله خواهم داد. خب مأموریت حضرت نوح نسبت به قومش چی بود؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قوم خودت رو هشدار بده قبل از اینکه عذاب دردناکی بهشون برسه. خب از تبشیر خبری نیست، میگه انذار بده، هشدار بده. انذار چیه؟ ببینید وقتی ما رانندگی میکنیم یه جاهای تابلوهای هشدار زدن، میگه که اینجا یه همچین خطری تهدیدتون میکنه اگه مراقبت نکنید. انذار اینه، پیامبر میاد میگه که اگه این رفتارتون رو اصلاح نکنید عذاب الهی به شما نازل میشه. حالا این عذابی که در مورد حضرت نوح داره به قومش میگه، آیا عذاب اخروی بوده یا دنیوی؟ ظاهرا هر دوتا هست، چون هم عذاب دنیوی برشون نازل شد و هم عذاب اخروی هم که سر جای خودش محفوظه. پس انذاره، تبشیر نیست، چون دیگه کار از تبشیر گذشته. خب بلا فاصله میگه که نوح حرکت خودش رو شروع کرد. قال یا قوم، نوح فرمود ای قوم من، انی لکم نذیر مبین، من برای شما یه هشدار دهنده آشکار هستم، یعنی مطلب خودم رو شفاف به شما میگم. من میخوام شما رو خیلی شفاف، صریح، روشن، نه در پرده، نه به صورت مبهم، هشدار بدم به شما که اگه حرفایی رو که میزنم گوش ندید عذاب بهتون میرسه، گرفتار عذاب الهی میشید در دنیا و آخرت. خب این انذار چیه؟ یک، ان اعبد الله، خدا رو عبادت کنید. خدا رو عبادت کنید یعنی چی؟ عبادت شاید جلسات قبلم اشاره کردم، یعنی اینکه ما وجودمون رو فرودگاه اوامر الهی قرار بدیم. سرزمین وجود ما، جامعه ما، خانواده ما، هر جا که در حیطه اختیار ما هست، این بشه طریق اجرای فرامین الهی. چون انسان یا زمین وجودش فرودگاه اوامر طاغوت و شیطان هست، یا سرزمین وجودش فرودگاه اوامر الهی هست، در هر سطحی، در سطح فرد باشه، خانواده باشه، دولت باشه، تمدن باشه، جامعه باشه، فرق نمی کنه. پس شاخص اول اینه که سرزمین وجودمون رو محل فرود اوامر الهی بکنیم، جهتگیری هامون به سمت خدا باشه، ان اعبد الله. دو، و تقوه، تقوا پیشه کنید. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی خودتون رو کنترل کنید، عقلتون رو حاکم کنید بر خشم و شهوت و شیطنتتون. وقتی ما به خود کنترلی برسیم، یعنی بتوانیم قوای وجود خودمون رو به سمت مثبت کنترل کنیم و مدیریت بکنیم، خشممون رو کنترل کنیم، تبدیلش کنیم به شجاعت، شهوتی که در وجود ما هست کنترل کنیم، تبدیل بکنیم به عفت، شیطنتی رو که در وجود ما هست کنترل کنیم، تبدیلش کنیم به حکمت و بصیرت، اینجا تقوا اتفاق افتاد. سوم، و عتیونه، از من تبعیت بکنید. ببینید هم بحث رهبری الهیه که عرض کردم، رهبری الهی فراتر از دولت هست. یک شأن از شؤون رهبران الهی دولت سازیه، یعنی اگر مردم اطاعت بکنند از رهبر الهی، یکی از اقداماتی که رهبر الهی انجام میده اینه که یه دولتی به وجود میاره که این دولت بتونه هم امنیت رو برای شهروندان فراهم بکنه و هم این که به کمک دولت بتونن اوامر شرعی رو به اجرا در بیارن. خب اگر این سه تا کار رو شما انجام بدید، نتیجهش چی میشه؟ نتایج اجرای این پیشنهاد اینه: عذاب از شما برداشته میشه، یغفر لکم من ذنوبکم، خدای متعال ذنوب شما رو میبخشه. ذنوب رو معمولا به گناه ترجمه میکنیم توی متون مختلف، ولی یه گناهیه که ذنب به اصطلاح، یعنی دنباله کار خودمونه. وقتی انسان یه کار خطایی میکنه، یه اقدام خلافی رو مرتکب میشه، این کارش یک پیامدی داره، به این پیامده میگن ذنب، دنباله. مثلا کسی که بد رانندگی میکنه میگیم تصادف میکنه، این تصادفه نتیجه بد رانندگی خودش هست. به این خاطره که به گناهان گفته میشه ذنوب، یعنی این نتیجه عمل خودتونه. حالا چرا گفته یغفر لکم من ذنوبکم؟ خدای متعال بخشی از گناهان شما رو میبخشه. خب دلیلش فکر میکنم روشن باشه، چون اینا گناهانشون دو بخش بود، یکی مربوط به حق الله میشد، یکی مربوط به حق الناس میشد. خدای متعال اون گناهانی رو میبخشه که مربوط به حق اللهه. البته اینا روایات ذیل آیه داره میگه، اما اون بخش از گناهان که مربوط به حق و ناسه، فرد باید بره و جبران بکنه، حقوق مردم رو باید ادا بکنه. این قاعده جب همینه دیگه، که در مورد اسلام هم میفرمود الاسلام یجب و ما قبله. کسی که اسلام میاره میگیم گناهان قبلیش، یعنی اون چی که مربوط به حق الله بوده، بخشیده میشه. پس یکی اینه، اگه شما ایمان بیارید، این حرفایی رو که گفتم گوش بدید، گناهان شما رو خدا میبخشه، بخشی از گناهان شما رو میبخشه، و بنابراین اون عذاب به تأخیر میفته، یعنی عذاب برداشته میشه دیگه. دو، و یؤخرکم الی اجل مسمى، عمرتون که قرار بود کوتاه بشه دوباره طولانی خواهد شد. یعنی خدای متعال گرفتن جان شما رو به تأخیر میندازه تا اون عجلی که برای شما تعیین شده. چون ما دو تا عجل داریم، یه عجلی خدا برای ما تعیین کرده که مثلا در سن فلان ساعت فلان فرد از دنیا میره، اما یه عجل دیگه هم دست خودمونه، یعنی ما با اعمال خودمون میتوانیم که این عجل رو زودتر بیاریم. یه کسی مثلا خدا نکرده خودکشی میکنه، یه کسی برمیداره کسی دیگه رو میکشه به ناحق. پس نتیجه دوم ایمان آوردن، تقوا پیشه کردن و اطاعت از حضرت نوح و رهبر الهی اینه که عمر طولانی میشه. البته این هم عمر افراد هست، هم عمر جوامع و دولت ها هست. این رو فقط فرد نیست، بحث کلیه. یا یؤخرکم الی اجل مسمى، ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. این قانون دیگه میگه البته اون اجلی که خدا مشخص کرده، اون هر وقت بیاد دیگه اون به تأخیر نمیفته. لو کنتم تعلمون، یعنی اگر شما قواعد رو بدانید، اگر شما به سنت‌های الهی آگاه باشید، این مطلب براتون روشنه. خب این بخش اول که حضرت نوح اینا رو دعوت کرد، بعد گفت که اگر این دعوت رو هم بپذیرید نتیجهش چی میشه. بخش دوم، ما در سوره با دو دسته آیه روبرو هستیم، یه جا سخنان حضرت نوح نسبت به قومش رو داریم، یه جا درد دل نوح با خدا رو داریم. یعنی دو دسته آیه که اینا همجوری قاطی هم میاد، یکی پشت سر هم دیگه میاد، یعنی یکی از اون داریم یکی از این ور داریم. قال، این اولین شکایت نوح به خدای متعال. قال، حضرت نوح خطاب به خدای متعال فرمود که رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من اینها رو شب و روز دعوت کردم به سوی تو، فلم یزدهم دعایی الا فرارا، این دعوت من نتیجه جز فرار اونها نداشت. یعنی هرچه من اینا رو دعوت کردم، این نشون میده دعوتش مستمر بوده، مکرر بوده، زمان نداشته، تعطیلی نداشته. ببینید اینا خیلی مهمه توی سیاست گذاری های فرهنگی و دینی در بحث رهبری و حکومت. این نحوه کار حضرت نوح اینا تماما توی سیاست گذاری های فرهنگی و دینی به ما کمک میکنه. اینی دعوت قومی لیلن و نهارن، من شب و روز اینا رو دعوت کردم، اما اینها از خدا فرار کردن. من هرچی اینا رو دعوت کردم، فرار اینها از خدا بیشتر شده. خب و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا. خدایا میدونی چه اتفاقی افتاد؟ حالا خدا که میدونه، ولی خب نوح داره با خدا درد دل میکنه. خدایا من هر زمان که اینها رو دعوت کردم، خیلی جالبه، کلما دعوتهم، هر وقت که اینها رو دعوت کردم، برای چی دعوت کردم؟ لتغفر لهم، تا گناهانشون رو تو ببخشی. ببین این الان غفران دومه ها. در اون آیه قبلی گفتش که یغفر، شما اون کارا رو انجام بدید، یغفر لکم من ذنوبکم. اینجا الان گزارششو داره به خدا میگه، میگه من هر وقت که اینا رو دعوت کردم که بیایید حرف منو گوش بدید، لتغفر لهم، تا خدا گناهان شما رو ببخشه، اینا چیکار کردن؟ یک، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو تو گوشاشون گذاشتن تا صدای من رو نشنون. خب این کنایه از این که حالا لازم نیست حتما این کار رو کرده باشن، یعنی اصلا حاضر نبودن حرف من رو بشنون. خب اینا مشابهت با زمان پیامبرم داره ها، چون مشرکان هم به کسانی که وارد مکه می شدن می گفتن که این پیامبر رو تو گوشاتون بذارید، چون یه نفر اینجا ما داریم که حرفای تفرقه افکنانه می زنه، شما گرفتار حرفای ایشون نشید. دو، وستقش و سیابه هم، کارهای عجیب می کردن، میگه اینا لباساشون رو رو سرشون می کشن تا اصلا من رو نبینند. این کنایه از اینه که از این پیامبر الهی متنفر بودن، خیلی بعدشون می اومد، اصلا یعنی نمی خواستن منو ببینن. اینجوری اگه می تونستن مثلا لباسشون رو سر بکشن که منو نبینن، این کار رو حاضر بودن بکنن. اینقدر این قوم در واقع با نوح بد بودن. و اثر رو اقدام سومشون، مرتب اینها اصرار میکردن به همون روشی که داشتن، گفتن نه همین روش خود ما درسته. و استکبر رو اقدام چهارم، استکبار میورزیدن، استکبارن و استکبر رو استکبارن. خدایا اینا استکبار میورزیدن، چه استکبار ورزیدنی، اصلا مثل این که از دماغ فیل افتاده باشن، اصلا گوش نمی دادن، اصلا زیر بار نمی رفتن. اینا تماما شاخصه های حکمرانی طاغوتی می شه ها، تو اون طرف، یعنی در حوزه مباحث فرهنگی حکمرانی های طاغوتی در برابر حکمرانی های توحیدی مبتنیست بر گوش ندادن، مبتنیست بر ندیدن، مواجه نشدن، مبتنی بر اصرار بر اون روش غلط خودشون، مبتنی بر استکبار. ثم خدایا بعد از این، پس از این، انی دعوتهم جهارن، من اینا رو آشکارا دعوت کردم با صدای بلند، یعنی سطح تبلیغاتمو گسترش دادم، خیلی گفتم شاید مثلا روش تبلیغی میراد داشته، اینو تبدیل کردم به روش خیلی جهار، یعنی از اون حالت معمولی فراگیرتر، بلندتر، با صدای رساتر. ثم اینی اعلن تو لهم، علنی اینا رو دعوت کردم به سوی تو، و اسرار تو لهم اصرارن، در خلوت و پنهانی هم اینها رو دعوت کردم. حالا در ذیل این آیه توضیح داده شده که بعضی از افراد بودن که حضرت نوح حدس میزد که شاید اینا خوششون نمیاد که تو جمع اینها رو نوح دعوت بکنه. اصلا در جمع ها نمیان، چون حالا تو سوره هود میخوانیم که اینا به نوح ایراد میگرفتن که این طرفدارای تو یه مشت آدمای مثلا سطح پایینن. میگن اینا رو نوح میرفت خصوصی منزلشون و اینا رو دعوت میکرد، اینها رو در جمع در واقع دعوت نمیکرد. خلاصه نوح داره میگه که خدایا من هر جوری میشده که اینا رو دعوت کنم دعوت کردم، علنی، محرمانه، آشکار، معمولی، با صدای بلند، همه روش ها رو من امتحان کردم، اما خب فایده ای نبخشید. اینها بر اقدامات خودشون اصرار داشتن. خب تا حالا یه صحبت حضرت نوح خطاب به قومش رو خوندیم، یه صحبت حضرت نوح خطاب به خدا رو. حالا دوباره صحبت حضرت نوح نسبت به قومش. فقلتو، خدایا گفتم به اینها استغفروا ربکم، بیایید از پروردگارتون طلب مغفرت کنید. این بار سوم شده الان طلب مغفرت. یکی بود یغفر، یکی بود لتغفر، حالا اینجا میگه بینا گفتم که استغفروا ربکم. این خیلی مهمه ها، در الگوی اسلامی پیشرفت هم این بحث خیلی مهم هست. پیشرفت از زمانی شروع میشه که ما تصمیم بگیریم روش‌های غلط خودمون رو دیگه تغییر بدیم. این معناش استغفار. استغفار یعنی چی؟ یعنی من کاری رو که تا حالا نادرست بوده که انجام میدادم، از الان تصمیم میگیرم دیگه این کار رو انجام ندم. استغفار، با خدای خودم عهد میبندم. توبه یعنی بازگشت، یعنی تغییر، به قول امروزی ها چنج، این که من تصمیم میگیرم تغییر ایجاد بکنم در زندگی خودم. این از اصول حکمرانی توسعه هست، از اصول حکمرانی پیشرفت توحیدیه. تو طاغوتیش هم همینه، ممکنه یعنی اون میخواد آدم موحد رو ببره مشرک کنه. حالا در توحیدیش میگیم شما قدم اول استغفر ربکم، بیایید استغفار کنید، از خدا معذرت خواهی بکنید، بگید خدایا اگه تا حالا گناه کردم دیگه گناه نمیکنم. خب خدا میبخشه حق الله رو، اما نسبت به حقوق مردم باید برید حقوقشون رو ادا کنید. پس در حکمرانی پیشرفت اولین اصل در پیشرفت توحیدی میشه استغفار. تصمیم به تغییر گرفتید، استغفار کنید از گذشته گناه آلود. این نهو کان غفارا، خدا غفار، غفاره یعنی خیلی غفاره، صیغه مبالغه است، میبخشدتون. حالا جالبه همش این، واقعا آیات بسیار زیبایه برای امروز ما هست این آیات. حالا اگر استغفار کردید، میگه خدا هم میبخشه، غیر از این که میبخشه دیگه چی کار میکنه؟ میگه وضع دنیاتون رو خوب میکنه. میخواید به پیشرفت برسید، براتون پیشرفت خدا ایجاد میکنه. خیلی عجیبه. یک، نتایج استغفار. یک، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بر شما باران بسیار و پی در پی نازل میکنه. خدا از طریق باران، از طریق آسمان برای شما باران میفرسته. بارانش هم مدراره، یعنی زیاده، پی در پی، مقداری که احتیاج دارید میباره. یورسل مزاره هم آورده ها، یورسل یعنی استمرار داره. یورسل سماع علیکم مدرارا، یک. دو، و یمددکم به اموال و بنین، به شما قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی میده. یمددکم به اموال، به شما اموال میده. اموال چیه؟ قدرت اقتصادیه دیگه. شما ثروت میخواهید، خیلی خوب استغفار کنید، ایمان بیارید، حرفای خدا رو گوش بدید، خدا به شما اموال میده، ثروت میده دیگه چی. و بنین، به شما فرزندان میده. فرزند کنایه از منابع قدرت نظامی مخصوصا تو اون دوران ها کسی که پسران زیادی داشته، این از قدرت بیشتری برخوردار بوده، میتونسته کشاورزی مفصلی داشته باشه، زمین ها را آباد بکنه، میتونسته در برابر رقبای خودش از فرزندان خودش استفاده بکنه. پس قدرت نظامی و سیاسی، کنایه از قدرت نظامی و سیاسیه. پس خیلی جالبه، بازم مادیه، و یمدد کن به اموال و بنین. سه، اگه استغفار کنید و یجعل لکم جنات، خدا برای شما باغها قرار میده، چون اون بارونه که میاد دیگه، باران میاد، پولم میده، پسرم میده به شما، خب حالا باغ ایجاد میکنید دیگه. و یجعل لکم انهارا، خدا برای شما رودخانه قرار میده. پس محیط زیستتون رو به راه میشه. اگه استغفار کنید ثروتتون زیاد میشه، قدرتتون زیاد میشه، محیط زیستتون رو به راه میشه، چون باغ دارید، رودخانه دارید. ولی استغفار کنید که دیگه ظلم نکنید، حق طبیعت رو رعایت کنید، حق نفستون رو رعایت کنید، حقوق دیگران رو رعایت بکنید. ببینید یک معادله ایجاد کرد این آیات میان ایمان و رفاه، میان ایمان و قدرت. پس در حکمرانی توحیدی اگر ما میخواییم پیشرفت بکنیم، باید زمینه سازی بکنیم برای استغفار مردم، برای تقوای مردم، برای عبودیت مردم. اون سه تا حرفی که اول زد اونا اجرا بشه، یعنی عبادت خدا، تقوای الهی و اطاعت از رهبران الهی. هم خدا غفار میبخشه، یعنی اون بخش نتیجه معنویه، هم خدا براتون این کارها رو انجام میده. یرسل یمدد یجعل، یرسل یمدد یجعل، سه تا فعل مضارع، البته یجعل دوبار تکرار شده، چهار تا اقدام خدا برای شما قرار میده که همشون هم مسائل رفاه و قدرت دنیویه. پس ملازمه وجود برقرار میکنه بین تقوا و استغفار و ایمان با رفاه و قدرت دنیوی. آیه 96 سوره اعراف و آیه 66 سوره مائده هم همین فرمول رو به عبارتهای دیگری گفتن، و لو استقام و علی طریقت لعسقیناه ما انقدقا، مثلا ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. مالکم لا ترجون لله وقارا، خیلی جالبه، یعنی واقعا این آیات رو انسان میخانه میبینه که چقدر امروز ما به اینها احتیاج داریم برای دنیای امروز خودمون. ای قوم من، چتونه؟ لا ترجون لله وقارا، چرا خب شما متوجه عظمت خدا نیستید؟ اینجا با توجه این که ما ترجون رو چجور معنا کنیم میتونه آیه معانی متفاوتی پیدا کنه. یعنی ممکنه بگیم که شما میتونید به قدرت و عظمت خدا امیدوار باشید. چرا به قدرت و عظمت خدا امیدوار نیستید؟ اگه ترجون رو به معنای رجا بگیریم. اما اگر ترجون رو به معنای مهم در واقع بگیریم، اونجا میشه که خب چرا شما از خدا، از عظمت خدا نمی ترسید؟ به هر حال این معانی متفاوتی برای آیه ذکر شده. میخواد بگه اشکال تو خودتونه ها. اگه شما اشکال رو درتون برطرف کنید، از طرف خدا مانعی نیست. خدا نعمتهای مادی و معنوی فراوانی به شما عطا خواهد کرد. فقط خلقکم اطوارا، ببینید خدا شما رو آفریده در طورهای مختلف، از لحظه انعقاد نطفه فرد در نظر بگیرید، حتی قبلش تا بعد که کودک نوجوان، جوان میانسال پیر میشه و از دنیا میره، اینها طورهای مختلفه. علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات انطباقا، نمیبینید خدا این آسمان های هفتگانه رو خلق کرده و جعل القمر فیهن نورن و جعل الشمس سراجا، خورشید رو مثل یه چراغ و ماه رو مثل یک تابان، یعنی پدیده‌ای که نور رو از اون سراج میگیره به شما میتابانه. و الله انبتکم من الارض نباتا، خود شما رو از زمین رویانیده، یعنی اینکه ریشتون برمیگرده به خاک. ثم یعیدکم فیها، دوباره برتون میگردونه در این خاک. و یخرجکم اخراجا، باز شما رو بیرون میاره از این خاک. راجب این که این آیات بعدی از قول نوح یا اینکه دیگه اینها از قول خدا هست، باز بین مفسران اختلافی که حالا برای بحث ما ثمره ای البته نداره. والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، به هر حال نعمت‌های الهیه، خدایی است که این کارها رو کرده، شما چرا به این خدا توجه ندارید، چرا متواضع نیستید در برابر خدا؟ قال نوح، جمله دوم از شکایت حضرت نوح به خدا از قوم خودش، باز یه جمله گفت که به مردم چی گفتم، دوباره یه شکایت میاد. قال نوح، نوح فرمود رب، خدایا انهم عصونی، اینها از من نافرمانی کردند. و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. خیلی جالبه، اون طاغوته پسر کلش بالاخره پیدا شد. خب اینا از من تبعیت نکردن، از من نافرمانی کردن، از کی تبعیت کردن؟ خدایا اینها رفتن تبعیت کردن کسی رو که صاحب مال و فرزنده، یعنی یک طاغوتی دارن اینها که این طاغوت هم قدرت اقتصادیش زیاده و هم قدرت سیاسی و نظامیش زیاده، قدرت و ثروتش زیاده، خلاصه هم مال داره هم فرزند داره. اونجا گفت مال و بنین من بهتون میدم، چرا؟ چون اون کسی که دشمن نوحه اون مال و بنینش زیاده، مردم از او رفتن تبعیت میکنن. این میگه آقا شما بیاید از خدا تبعیت بکنید، خدا خودش به شما مال و فرزند میده، تازه نعمتهای دیگه هم که میده. خب خدایا انهم عصونی، اینها منو معصیت کردن و اطاعت کردن کسی را که مال و ولدش به او نیفزوده است جز خسارت. ترجمه لغویش اینجوری میشه، از یک کسی تبعیت کردن که مال و فرزندش جز خسارت بهش نزده. خسارت چی بوده؟ همین بوده که مسیر طاغوت رو در پیش گرفته دیگه، شده پرچمدار مخالفان علیه حضرت نوح دیگه. چیکار کردن؟ و مکر و مکرن کبارا، خدایا اینا نشستن یه طراحی های بزرگی کردن که چطور در برابر من بیستن. ببینید نوح یه دشمنانی داره که اون دشمنان اموال دارن، قدرت دارن، بعد میشینن طراحی میکنن علیه نوح و دعوت نوح. اونم چه طراحی؟ و مکر و مکرن کبارا، که مکرهای بزرگ. و قالو، چی میگن اینا وقتی دور هم جمع میشن چی میگن؟ و قالو میگوین لا تذرن آلهتکم، مردم خداهاتونو ول نکنیدا، ولا تذرن نودن ولا سواعن ولا یغوس و یعوق و نصر، اسم این بت‌ها را آورده، ود و سواع و یغوس و یعوق و نصر رو ترک نکنید. اینا بت‌هایی بوده که اینا عبادت میکردن. فقط اضلوا کثیرا، خلاصه اینا بسیار تعداد بسیار زیادی از مردم رو گمراه کردن، نذاشتن که اینها سخن نوح رو بشنوند و دعوتهای نوح رو لبیک بگن. پس یه طاغوتی هست یا طاغوتهایی هست در برابر نوح که نمیگذارن مردم سخن نوح رو بشنوند. ولا تزد الظالمین الا ظلالا، خدایا به اینها، به این ستمکاران اضافه نکن جز گمراهی، یعنی بیافتن توی مسیر هلاکت. مما خطیئاتهم اغرقوا، عذاب نازل شد. مما بوده مما، یعنی به خاطر بعضی از اشتباهاتشون اغرق و غرق شدن. این غرق شدن مجازات تازه همه گناهانشون نبوده ها. مما خطیئاتهم اغرقوا، به خاطر بعضی از این گناهانشون غرق شدن. فادخلوا نارا، بعد از اینکه غرق شدن رفتن داخل آتش شدن. خیلی عجیبه، هم عذاب دنیایی هم اخروی. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، فلم یجدوا، نیافتند، نبود براشون غیر از خدا یار و مددکاری. خب نداشتن یاریگری دیگه، چون فقط خدا میتونست کمک کنه، که خدا هم فقط به مؤمنان کمک کرد، به اینها که کمک نمی کرد. خب ببینید، عذاب و گفت، حالا نفرین نوح رو میگه. یه کمی اینجا در واقع جا به جا شده، میگه که اینا غرق شدن تموم شد، حالا میگه که البته نوح اینها رو نفرین کرده بود. و قال نوح گفت رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدایا روی زمین. خیلی این نشون میده رسالت نوح جهانی بوده، چون نفرینش جهانیه. خدایا روی زمین احدی از این کفار رو نگذار که باشن. حالا چرا اینجور دعای کرد؟ در سوره هود میخوانیم که اونجا خدای متعال وحی کرد به نوح و گفتش که انهو لن یؤمن من قوم که الا من قد آمن، دیگه کسی ایمان نمیاره ها، هر چه ایمان آوردن همینا بودن، دیگه از این به بعد کسی ایمان نمیاره. و وقتی هم که نوح دید که اینها همه رفتن پشت سر اون طاغوت جمع شدن، اون طاغوتی که قدرت و ثروت داشت، و میخوان همین تعدادی هم که ایمان آوردن رو از چنگ نوح در بیارن، یعنی اینها رو هم گمراه بکنن، این یه از یک سو. باز اونجا یه آیه دیگه میگه که به نوح هم مرتب میگفتن کو عذاب، اگه عذاب هست بگو بیاد، تو به ما میگی که ایمان بیارید تا خدا عذابتون رو به تأخیر بندازه، چون اول همین سوره بود، عذاب رو بگو بیاد. این بود که نوح دیگه بعد از 700-800 سال پیامبری خلاصه نفرین کرد. میگم 700-800 سال چون کشتی رو هم گفتن حدود 80 سال طول کشیده که ساخته، زمان طولانی بوده چون کشتی بزرگی باید میساخت. حالا تو سوره هود انشالله ماجرای کشتی رو میخونیم. خود نوح حالا میگه دلیلش رو که چرا نفرین کرد، میگه انک انتظرهم یذلوا عبادک، خدایا اگه اینا رو بذاری که زنده باشن یذلوا عبادک، همین 70-80 نفری هم که به من ایمان آوردن همینا رو هم گمراه میکنن. یعنی معلوم بوده که اونا فعال بودن، نمیذاشتن که نوح حتی در مورد همون کسانی که ایمان آوردن مثلا راحت باشه. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، خدایا از اینها فرزند متولد نمیشه مگر اینکه به لحاظ عمل فاجره، به لحاظ اعتقاد کافره. خیلی عجیبه، خدایا اینا دیگه به لحاظ ژنتیکی ذاتن دیگه شدن گناهکار. هر که از اینا متولد میشه به لحاظ عمل فاجره، و لا یلدو یعنی دیگه از اینها متولد نخواهد شد الا فاجرن کفارا، مگر کسانی که به لحاظ عمل اهل فسق و فجورن، به لحاظ اعتقاد هم کافرند. خب دعا میکنه نوح، چه دعای زیبایی. رب اغفر لی، خدایا مرا ببخش، اگه من کوتاهی کردم مرا ببخش. این نشون میده یعنی پیامبر اولوالعزمم که باشی باز بعد یه شروع دوباره داشته باشی بعضی وقتا. ربق فرلی، و این نشون میده که برای خودش هم آدم خوبه که دعا کنه. پیامبر رو لازم اول برای خودش دعا میکنه، اول برای خودمون دعا کنیم. ربق فرلی، خدایا مرا ببخش. ولی والدین مرا ببخش. ولی من دخل بیتی مؤمنم، خدایا هر کسی که وارد این بیت من بشه ایمان بیاره او رو هم ببخش. خیلی جالبه که بهتون بگم، همه خوشحال بشید، بیت حضرت نوح همین مسجد کوفه بوده، همین جاییه که امام رضا علیه السلام میفرماید که خانه حضرت نوح همین جاییه که مسجد کوفه ساخته شده. و این که میگه این دعا برای آیندگان دیگه، ولی من دخل بیتیه مؤمنن، هر کی که داخل بیت من بشه در حالی که ایمان، یعنی تا روز قیامت. خب شما هم که حتما رفتید کوفه و مسجد کوفه هم رفتید و مشمول این دعای حضرت نوح هستید. خب حضرت نوح ببینید، این که میگن پدر دوم ما هست که بی‌جهت نیست، یعنی برای ما هم دعا کرده، تا پایان تاریخ برای بشریت دعا کرده. وللمؤمنین والمؤمنات، فقط نگفته لمن دخل بیتی مؤمنن، نه، یه کسانی هم هستن ایمان میارن ولی توفیق حضور در بیت نوح رو پیدا نمی کنن، ممکنه توفیق حضور در مسجد کوفه رو پیدا نکرده باشن. خدا همه زنان مؤمن، مردان مؤمن، هم زن هم مرد رو دعا کرده. الا تزد الظالمین الا تبارا، خدایا ستمکاران رو، ظالمان رو، کسانی که در حق مردم ظلم میکنن، در حق تو ظلم میکنن، اهل شرکن، اهل فجور و کفرن، همون فاجرن کفارا که بالا گفت، خدایا این ظالمان رو زیانشون رو زیاد کن، زیانشون رو زیاد کن، یعنی اینا رو هلاک بکن. خب این مطالبی بود که در سوره نوح آمده بود. باید بریم سراغ آیات سوره هود، وقت ما البته اون مقداری که من میخواستم صحبت بکنم تقریبا تمام هست. اگر اجازه بفرمایید، ما اگر از حضار کسی سوالی داره یا دوستانی که در فضای مجازی صدای ما رو دارن، اگه سوالی هست مطرح بشه، اگر سوال نبود یا کم بود و من فرصت پیدا کردم، آیات سوره هود رو با هم میخوانیم. من راستش بنام بر این بود که بحث حضرت نوح رو یه جلسه ای تمام کنم، ولی دیدم این آیات حیفه، یعنی اونقدر برای بحث امروز ما، همین بحثایی که تو دنیا داریم مهم هست، که حیف هم آمد که خیلی سریع، مثلا البته بازم سریع آمدیم جلو، ولی دیگه از این سریع تر دیدم اگر حرکت بکنیم دیگه واقعا شاید حق مطلب، حق مختصر مطلب ادا نشده باشه. آقای دکتر شیخ حسینی در خدمتتون هستیم.
بخش اگر دوستانی که به صورت مجازی و خدمتشون هستیم اگر ایدارن بفرماین چه صوتی و یا مکتوب هم میدونم خدمتشون باشیم تا بعد من بسید لفتیار دوستانی لفتیار سستان
بگید خودش بیاد بذاره همینجاست. دوستان اگه صدا رو دارن در خدمت
شما. آقای دکتر شریف حاجی اسکندر، اگر صدا رو دارین اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
در خدمت عزیزانم در جلسه هم هست، مگه نکته‌ای هست؟ آقای دکتر فلاح، آقای دکتر علوی، آقای دکتر بدرآبادی بفرمایید. آقای دکتر بدرآبادی می‌خوام مطلب. سلام.
باید خیلی قابل استفاده میدارم من استفاده کنم، خود نمیدونم میشه چه تغییر رو انجام داده یا نه، من بحث سیستم تنبیه و آیت توی از سوره مجدون فرور مسیحان در یک دوره ای از تاریخ این سیستم تنبیه دارم از توی خدا اعمال می شده چون در حال اسم شده داره من دو عذاب عذاب کسی خدا وارد می شه داره که بعد حضرت مکرین سرش عذاب در این مسترده رو دارم ما توی دوره از پیامبران نداشت که آلم گیر بوده و خود آلم هرچی جلوتر میانیم این سیستم عذاب و این سیستم تنبیه دیگه داره واگذار میشه به شخص پیامبر و این داره واگذار میشه به یه جورای تدوین قانون، یعنی اگر که نمیدانیم برداشت میشه انجام بده نه، که ما اون سیستم تنبیه که داره از سوی خدا نمان میشه این داره واگذار میشه به شخص حاکم و حاکم هم اینو داره میان در بحث قانون و اگر کسی سرپیچی میکنه از قانون یا تمردی رو انجام میده دیگه سیستم عذابی رو که داریم خدا بخواد مستقیما درست کنه نداریم و این وارد در دست پیامبر هست و اونم طبق قانونی رو که وجود داره داره اعمال میکنه. مثلا میشه چنین برداشتی رو داشتیم که این بشه پشتوانه دارا تبدیل اون سیستم تنظیم به سمت قانون
بفرم. بگید خود سجاد بیاد درستش کنه. نه اون صدای سیستم زیاد شد. شما باید یه سیستم هم توی یه اتاق دیگه بهش اختیار مدیریتی بدید که این وقتی یعنی شما قطع میشون بتونه یعنی وصل باشن قطع نشه.
مطابقی با بحثایی که ما امروز داریم فکر می‌کنم که آوردهای زیادی
بله خیلی ممنون، متشکر، نکات خوبی مطرح شد. همینجوره من یه جنبندی هایی یادداشت کردم، اگر اجازه بفرمایید آیات سوره هود رو من شروع کنم بخونم، بعد انشالله ببینیم که چون آیات سوره هود هم زیاده اینا رو ببینیم چقدرش رو امروز میتونیم در این وقتی که داریم بخونیم، که حداقل جلسه بعد دیگه ما بحث جنبندی سوره مباحث حضرت نوح رو داشته باشیم و بتونیم وارد بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه بشیم. ولی راجع به فرمایش آقای دکتر بدرآبادی، چون اون شاید به جنبندی ما خیلی ارتباط نداشته باشه، ببینید این سوره، عرض کردم سوره حضرت نوح سال سوم چهارم بعثت نازل شده، من یاد داشتم الان جلو چشمم نیست، گفتم سال چندم، اول از رو یاد داشتم گفتم برای شما، بله سال چهارم، بله در سال چهارم بعثت نازل شده، عرض کردم که این پیام داره برای جامعه اون روز، در واقع مشابهت هایی هست بین قوم پیامبر، بین قریش اهالی مکه با قوم نوح، یعنی در جامعه مکه سران کفر رو داریم که اینها هم صاحب مالن، هم صاحب ثروتن، هم صاحب قدرتن و اینها در برابر پیامبر وایستادن و اگه کسی ایمان میاره اینا میگیرن اون رو و شکنجه میکنن، حتی بعضی ها خب شهید شدن دیگه، مثل پدر و مادر عمار که یعنی جناب یاسر و سمیه اونجا اصلا به شهادت رسیدن، یا بلال رو مثلا چقدر اینا عذاب میکردن. این دقیقا داره این مشابهت سازی رو میکنه و داره به اینا هشدار میده که ببینید خدای متعال با قوم نوح که همین مشابه شما داشتن اون اقدامات رو انجام میدادن چیکار کرد تا حساب کار دست اینها بیاد، یعنی یک تهدید غیر مستقیم برای اینها. عرض کردم اونا حالا گوشاشون رو میگرفتن صدا رو نشنون، اینا هم پنبه توضیح میکردن بین مردمی که میامدن وارد مکه میشدن که آقا این پنبه رو تو گوشتون کنید که نشنوید صدای این صداها رو، اینا خیلی خطرناکه بچه. در واقع بحث میتونیم بگیم، یعنی اینجوری نیست که تعطیل شده باشه، این آیات میگه امروز هم هست، یعنی آیات یه جوری نیامده که بگه این مال اون دوره بود تمام شد. پیامبر اولوالعزمه، پیامبر اولوالعزم خطابش جهانیه و خب اون زمان گوش ندادن، الان ما باید گوش بدیم. میخواد بگه که اگر در برابر خدا بایستی، خدا در برابر شما میایسته. حالا خدا که یعنی قوانین الهی دیگه، نظامات، این نظامات یه جوری وقتی شما ظلم کنید خب محیط زیست رو آلوده میکنید دیگه، وقتی اون چیزی که خدا گفته انجام ندید، خودتون با دست خودتون دارید برای خودتون مشکل درست میکنید در واقع. ولی اگر بیایید به سوی خدا حرکت بکنید، خدا دنیای شما رو هم آباد میکنه و درست میکنه، اگر اون نظامات و قوانین الهی رو در واقع رعایت بکنید. اونجا خود خدا اقدام به عذاب میکنه، البته حالا میگیم به کمک اسباب ها، اسباب و وسایل رو هم نوح داره فراهم میکنه دیگه، از 80 سال طول کشیده، یعنی نجات باید به طریق عادی صورت گرفته، نجات از غرق شدن به چیه؟ یعنی که آدم سوار کشتی بشه دیگه. خدا به نوح میگه خیلی خوب تو یه کشتی بساز، پیامبر خداست، وارد صنعت میشه، کشتی سازی، کشتی بساز که اون بیگناهان نباید غرق بشن. که حالا من یاد داشتایی دارم که چقدر این جالب پیش میره این قصه، یه دونه از این مؤمنها نباید آسیب ببینن، یه دونه از اون مجرمها هم نباید نجات پیدا کنن، پارتی بازی هم نداریم. یعنی بعد هرچی هم نوح میگه که خدایا تو گفتی که اهل تو رو نجات میدم، حالا میخونیم ان شاء الله آیشو، خب اینم که پسر منه، پسر منم که از اهل منه، خدا میگه نه اصلا او از اهل تو نیست. خب پسر نوح هم غرق میشه، همسرش هم غرق میشه، پس رابطه بازی نداره. ضابطه حاکمه، ضابطه حاکمه. نوح هم میگه چشم، یعنی اونجا خدا بهش میگه که این مراقب باش که جز جاهلی نباشی. بعد میگه چشم داره من تو احکم الحاکمینی، من تو این سوره هوده، این ماجرا تو سوره هوده. خب نه، این همیشه هست، منتها یه وقت مردم ایمان میارن، اطاعت میکنن. از نوح هم همینو گفت، گفت اگر خدا رو عبادت بکنید، تقوا در پیش بگیرید، از من اطاعت کنید، نتیجهش این میشه که خدا گناهان شما رو میبخشه، اون عجله که قرار بود که زود تر بیاد اون برداشته میشه، همون عجل مسماتون میمونه دیگه، عمرتون زیاد میشه، طوفانی نمیاد، سیلی نمیاد، غرق شدنی دیگه در کار نخواهد بود. ولی اگه این کارا رو نکنید اینا میاد. خب در واقع اون جایی که رهبری اسلامی شکل میگیره و بعد دولت دینی شکل میگیره، مردم اطاعت کردن دیگه، لزومی نداره که یک تنبیه آسمانی اتفاق بیفته. اینها اون زمان بوده، امروز هم هستا، تا الان امروز بشری خورده پوست کلفت شده دیگه. میگه این نمیدونم سونامی بود، این طوفان کاترینی، یه چیزی میذاره ولی میاد کل یه ایالت امریکا رو میبینی که زیر رو کرد، از بین برد، هواپیماها رو به هم زد، آدمها رو کشت، هیچ که اسمشو عذاب نمیذاره. خب پس چی بود این؟ این اتفاق اینگونه که افتاد، شما این همه ساختمون درست کرده بودی، تأسیسات، تجهیزات، همه چی استاندارد، در برابر زلزله، در برابر طوفان، یه دونه اومد همشون رو جمع کرد بود. فیلم ها شما میبینیم دیگه، تصاویرش رو ما داریم دیگه. تا یه جایی خدا میگه که من فرصت میدم، اما ندیدیم یعنی نسخی استثنایی ظاهرا نداشته باشه. اما سوره نوح، سوره هود، ماجرای حضرت نوح در سوره هود، یا به تعبیری که ما از قرآن کریم یاد گرفتیم، حدیث نوح در سوره هود از آیه 25 شروع میشه. میفرماید که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. این پیام همون یکیه ها، بازم نذیر مبینه. الله تعبدوا الا الله، جز خدا رو عبادت نکنید. این خلاصه شده، یعنی اونجا بحث عبادت بود، بحث تقوا بود، بحث اطاعت هم بود، اینجا فقط بحث عبادت رو آورده. الله تعبدوا الا الله. خب این دلیلش اینه که اگر طرف موحد بشه، توحید عبادی داشته باشه، دیگه اطاعت از پیامبر رو هم داره، تقوا هم داره دیگه، یعنی اون دوتا در همین هست. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، که اونجا هم بود، اما این جدیده. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ملأ بهش گفتن. ببینید ملأ یعنی اون سران، نه مردم عادی. ملأ پره دیگه، یعنی اونایی که تو جامعه جایگاه دارن، پر کردن جایگاه ها رو، یا خودشون پرن از ثروت و مکنت و قدرت و اینها. ملأی که کافر بودند گفتند، این کفر هم عام از کفر فقهیه در قرآن ها، یعنی اینایی که کافر، یعنی کسی که حقیقت رو نمیپذیره، میخواد روی حقیقت سرپوش بذاره، حالا چه از نظر فقهی کافر باشه چه کافر نباشه. قال الملأ، سران کفر گفتن، چند تا مطلب بهش گفتن. یک، ما نراک الا بشرا مثلنا، جناب نوح تو هم یه آدمی هستی مثل ما. دو، و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی. آقا جان، اونی که ما میبینیم اینه که یه مشت آدم های خلاصه سطح پایین دارن از تو اطاعت میکنند و پیروی میکنند. این در شأن ما نیست که ما که سطح بالا هستیم و پول داریم و ثروتمندیم و قدرت داریم، ما هم بیایم از تو اطاعت بکنیم. یعنی این دین تو در حد همه آدم های پایینه، مثلا در شأن ما نیست. سه، و ما نرا لکم علینا من فضل، کلن به نظر ما نمیرسه که تو یه فضلی داشته باشی نسبت به ما. یه چیزی اضافه بر ما داشته باشی که حالا ما مثلا از تو اطاعت کنیم. چهار، اصلا میدونی چیه جناب نور؟ بل نظر نکم کاذبین. اصلا ما فکر میکنیم، گمان میکنیم که اصلا این حرفایی که تو میزنی اصلا دروغه. ببینید یه حمله به رهبری کردن اینجا، گفتن چی؟ تو هم مثل ما، تو هم یه بشری مثل ما، یعنی پیغمبری و اینا رو ما اصلا قبول نداریم. الان هم همینطوره ها، گاهی تضعیف یک جامعه با حمله به رهبر صورت میگه. دو، حمله به امتش کردن، خدا اینایی که از تو تبعیت میکنن اینا یه مشت آدم های مثلا سطح پایین هم. حالا من اوصافه بعد اونا گفتن ولی من نمیخوام به کار ببرم، یه مشت آدم هایی که هیچ به حساب نمیان مثلا. پس تضعیف امتش شد. سه، تضعیف مکتب، تضعیف خود دینه نوح وحی. آقا این اصلا چیزه، این دروغه، این چیزی که تو میگی اصلا دروغه، و اینکه اصلا آورده ای تو نداری، اصلا ما یه چیزی نمیبینی، اگه بیایم اون چرا تو میگی قبول کنیم یه فضلی چیزی یه دستاوردی برای خودمون نمیبینیم. حالا نوح جواب میده، خیلی جالبه اینجا، این جدیده دیگه، این تو اون سوره نبود. قال یا قوم، نوح گفت ای قوم من، خیلی جالبه، اصلا توهین نمی کنه، خیلی معدبانه، ارعیتم این کنتو علا بینت من ربی و آتانی رحمتم من انده، این چه حرفیه که شما میزنید که منم مثل شما هستم؟ و من معجزه آوردم، من پیغمبرم. ارعیتم این کنتو علا بینت من ربی، شما به من بفرمایید که اگر من یه معجزه ای از سوی پروردگار خودم داشته باشم و به من رحمت از نزد خدا داده شده باشه، رحمت یعنی اینجا پیامبری، بازم من مثل شما هستم؟ خب من این معجزه رو آوردم، معجزه دارم، پیغمبری دارم. فعمیت علیکم، شما نمیبینید، آخر چشماتون رو باز کنید، و شما چشماتون رو میبندید بعد نمیبینید پیامبری رو، نمیبینید این رحمت الهی رو. انلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا من اصلا به آدمیم که شما رو مجبور بکنم که پیغمبری من رو بپذیرید در حالی که شما خودتون این رو ناخوش دارید؟ یعنی من مجبورتونم که نکردم، که من یه معجزاتی دارم، آمدم پیام خدا رو برای شما آوردم، حالا نه مجبورتون کردم، بعد شما نمیبینید، بعد علیه من خب چرا اقدام میکنید؟ خیلی جالب، مگه من مجبورتون کردم؟ این نکتهش خیلی مهمه، یعنی نو اصلا نه دست به اسلحه برده، نه گفته باید بپذیرید، دعوت کرده. انلزمکموها و انتم لها کارهون. بعد تازه و یا قوم لا اسألکم علیه مالا، خب من که مالم از شما نخواستم که. حالا این یه نکته ای هم داره، در قرآن کریم هر جا این آیه آمده از لسان انبیاء مختلف همه جا داره یا قوم لا اسألکم علیه اجرا، همین یه مورده که گفته لا اسألکم علیه مالا، این به حروف مقطعه برمیگرده، این سوره چون با الف لام را شروع شده، این لام رو اگه اینجا به کار نمی برد، طبق کسانی که کارهای آماری میکنن اونا میگن حروف مقطعه همیشه مضرب 19 در هر سوره، اون حروف تعداد حرفی که در اون سوره هست مضرب 19. اینجا مال اگه اجرن میگفت یه حرف کم میشد دیگه، حرفای لی این سوره مضرب 19 در نمی آمد. این حالا فرعی بود نسبت به بحث ما، و میگن در یکی از دلایل معجزه قرآن همینه، یعنی اگر کسی حتی یک حرف به قرآن اضافه کم کنه سیستم به هم میخوره. رضا اینجا میگه که و یا قوم لا اسألکم علیه مالا، من پولی از شما نخواستم، این اجری الا علی الله. خب بعد میگه که و ما انا به طارد الذین آمنو، من کسانی رو که به من ایمان آوردن، به خدا ایمان آوردن، اینها رو طرد نمی کنم. این از نظر سیاست گذاری فوق العاده مهمه. یعنی شما در امر تبلیغ دین، در امر سیاست گذاری های فرهنگی، حق ندارید ثروت رو ملاک قرار بدید، برای ثروتمندان بیایید یه برنامه بگذارید، برید سراغ ثروتمندان. نه، شما باید دعوتتون عام باشه، شامل فقرا، ثروت و همه بشه. کسی که ایمان آورد، ایمان آورده، جایگاهش محکمه، ترد نباید بشه از دوروبر رهبر اسلامی. انهم ملاقو ربهم، اینها پروردگارشون رو ملاقات کردن. لکن نیراکم قوما تجهلون، نظر من رو بخواهید، شما کاراتون و حرفاتون بر اساس حکمت نیست، بر اساس جهل، اینها جاهلیته. و یا قوم، ای قوم من، این جهل یادتون باشه، یعنی اون جنود عقل و جهل که ما داریم، همه جا در قرآن کریم به اقدام غیر حکیمانه میگه جهل، ولو طرف با سواد باشه میگه این اقدام جاهلانه است، جهل به معنای در برابر عقل. و یا قوم، ای قوم من، من ینصرنی من الله ان طردتهم، اگه من این مؤمنان فقیر رو طرد کنم از دور خودم، چه کسی مرا یاری میکند؟ حالا این دوتا معنا کردن، یعنی این که من جواب خدا رو چی بدم و در برابر توبیخ خدا کیه که منو یاری بکنه؟ این یه معناست. یه معنای دیگه هم اینه که خب اینا به من ایمان آوردن، الان دارن از من تبعیت میکنن، یاریگر من هستن، من اگر اینا رو طرد بکنم، چه کسی دیگه دور بر من خواهد بود؟ مثلا دو تا معنا شده. افلا تذکرون. خیلی جالب این آیه بعدی، ولا اقول لکم اندی خزائن الله، میگه که من که نگفتم که خزائن خدا پیش منه، که شما به من میگید که ما در تو فضلی نمیبینیم، یعنی پول نداری تو. میگه مگه من گفتم من پول دارم مثلا؟ ولا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم. چون اینا گفتن که ما فکر میکنیم تو دروغ میگی، خب تو دروغ میگی. میگه که مگه من گفتم که غیب میدانم که شما به من میگید دروغ؟ من این از غیب به من وحی میاد، من به شما میگم. من ادعای دانستن غیب نکردم تا متصف بشم به دروغگو بودن. پس این حرفتونم جوابش این شد. ولا اقول انی ملکون، من نگفتم که من فرشته هستم، من جز ملائکه هستم، که تا شما میگید که خب تو هم یه کسی مثل ما هستی. خب من آدمم دیگه، اگه منظورتون از مثل یعنی آدم، چون یه جواب اون طرف داد در آیه قبلی، گفتش که من پیغمبرم، من بیانه دارم، شما بیانه ندارید. ولی اینجا از اون منظر دوم جواب میده. اگرم منظورتون بحث آدم بودنه، که خب من که نگفتم که من ملک هستم، بله منم آدمی هستم مثل شما. پس چند تا چیز رو نفی کرد. ولا اقول لکم اندی خزائن الله، من نمیگم که خزائن خدا پیش منه. ولا اعلم الغیب، من غیب نمیدونم. ولا اقول انی ملک، من نمیگم که من فرشتم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، و همینطور من نمیگم در شأن این کسانی که به من ایمان آوردن، ولی در چشم شما اینها آدمهای فقیر و بی چیزی هستن، که خدا به اینها خیر نخواهد داد. نه، ممکنه خدا به اینها مال بده، که تو اون سوره بود که اگه ایمان بیارید این اموال در اختیار شما قرار میگیره، که ظاهرن هم وضع حضرت نوح و مؤمنان خوب میشه، که میتونن کشتی بسازن، کارهای دیگه شونه تعطیل کنن و کشتی سازی را بندازن، و با اون طول و تفصیل که 80 سال هم طول میکشه طبق یک روایت. الله اعلم به ما فی انفسهم انی اذن لمن الظالمین، من اگر این کارا رو بکنم از ستمکاران خواهم بود، نه این چیزایی که شما میگید. پس همه حرفای اونا رو جواب داد نوح، و هیچ شبهه‌ای در واقع باقی نگذاشت. این هم یه سیاست از اینجا در میاد که وقتی دشمنان یه به اصطلاح اتهاماتی میزنن یا حرفایی میزنن، ما بیاییم اونا رو بررسی کنیم جواب بدیم، از جوانب مختلف باید اونها پاسخ داده بشه. قالو، بعد چی گفتن اینا؟ وقتی نوح دیگه همه جوره به اینا جواب داد، چند جور جواب داد، تمام اشکالاتشون رو برطرف کرد، گفتن ای نوح خیلی حرف میزنه. قالو، گفتن همون ملا، یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا، خیلی سماجت میکنی، خیلی جدال میکنی. این نشون میده که حضرت نوح خیلی اصرار میکرده، خیلی مقاومت میکرده، کوتاه نمیومده. همون که گفت لیلن و نهارن، جهرن و علانیتن، سرن، همه جوره خلاصه داشته پیگیری میکرده. اینجا از زبان مخالفانش میگه که گفتن که قد جادلتنا فاکثر تجدالنا، باز اون سیاست در میاد که بعد در بحث تبلیغ و بحث پیام رسانی و بحث ابلاغ رهبری، بحث اقدام رهبری، اینا باید سماجت باشه، اصرار باشه، پیگیری باشه. خیلی داری حرف میزنی، فتنا به ما تایید و ناین کن دمن از صادقی. آقا جان عذابی که میگی بگو بیاد دیگه، اگه راست میگی که عذابی میاد اگه ما ایمان نیاری، خب بگو عذابه بیا. ببینی این تو اون سوره نبود، اینجا داره نشون میده که خود اینها متقاضی عذاب بودن، چون فکر میکردن عذابی در کار نیست. قالا، حضرت نوح فرمود که انما یعتیکم به الله انشاء، عذاب دست خداست، اگه بخواد بر شما نازل خواهد کرد، و ما انتم به معجزین، و شما هم هیچ کاری نمیتونید بکنید. اگه خدا همچین چیز رو بخواد دیگه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. خب معلومه که دیگه نوح اینجا از خدا میخواد و که حالا در ادامه میبینید. ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان الله یرید ان یغویکم هو ربکم و الیه ترجعون. شما بخواید گمراه باشید، خب دیگه نصیحت منم به درد شما نمیخوره، چون شما که بخواهید گمراه باشید حرف منو گوش نکنید، خدام همونو میخواد. یعنی اینجور نیست که یه کسی بخواد گمراه بشه خدا بگه نه من نمیخوام تو گمراه بشی. بشر آزاده دیگه، میتونه. یه آیه معترضه اینجا داریم که مربوط به حضرت نوح نیست، مربوط به پیغمبر اسلامه، که این حرفی رو که زدم اثبات میکنه. یعنی این آیات داره برای زمان پیغمبر مطلب در واقع داره میگه. هم یقولون افترا، ای پیغمبر اینا به تو میگن که تو هم افترا بستی به خدا. هم یقولون، اینا میگن که افتراهو، پیغمبر افترا بسته به خدا. وحی میاره، قول بگو ای پیامبر، این قول بگو ای پیامبر به مشرکان مکه قریش، ان افتریتوه فعلیه اجرامی، اگه من به خدا افترا بسته باشم خب جرمش متوجه خود من میشه و انا بری ام ما تجرمون، اما بدانید که من از گناهان شما که مهمترین شرک هست بری هستم، بیزار هستم. تمام شد، این آیه معترضه است. دوباره داستان حضرت نوح ادامه پیدا میکنه. و اوحی الی نوح، خدا به نوح وحی کرد، بهش اطلاع داد، انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. جناب نوح دیگه هرگز ایمان نخواهد آورد، لن نفی ابده، لن یؤمن من قومک، هرگز از قوم تو کسی ایمان نمیاره الا من قد آمن، مگه همونایی که ایمان آورده بودن. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. جناب نوح تو نگران نباش دیگه، از این به بعد دیگه غمگین نشو. پس نه الفلک به عیون نا، که نوح اینجاست که نفرین میکنه و دیگه قرار میشه عذاب نازل بشه، میگه حالا پس نه الفلک به عیون نا و وحی نا. خیلی جالبه، کشتی بساز جلوی چشم ما. خب نوح میگه که من که بلد نیستم کشتی بسازم، میفرماد به وحی نا، ما بهت میگیم چطوری بسازی. یعنی صنعت کشتی سازی از سوی خدای متعال و از طریق وحی به حضرت نوح داده میشه، و نوح این کشتی که گفته شده 400 ضرب در 40 متر مساحتش بوده طبق یک نقل. البته بعضیا گفتن بزرگتر بوده، طبق بقایایی که ازش پیدا کردند رو میسازه. ان شاء الله بقیه رو میگذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. آقای دکتر مطلبی هست در خدمتتون هست. اللهم صل على محمد و آل محمد.